این اخلاق میدانیم چه رو باید درش چیزهایی مثل لعن مطرح شود. البته هدف این افراد مسئله لعن تنها نیست، بلکه با طرح این سوال میخوان خیلی از عقاید شیعه را زیر سوال ببرند و بگن که شیعه اخلاق دینی ندارد. در جواب این افراد ما ابتداءً یه بحث آیه‌ای مطرح میکنیم و بعضی از آیاتی که اجازه میدن مسئله لعن را تقدیم میکنیم و بعد یک تعریف و معنایی برای لعن داریم که مبنای صحبت‌های ما روایاتی در این زمینه باید بررسی بشود، اهمیت یک چنین موضوعی رو انشاءالله بگیم، فائده های لعن و آثار او را بررسی بکنیم و اقسام لعن را هم ذکر کنیم. یه بحث کاملا علمی و روایی هست، راه‌هایی برای تحصیل آن داریم و تذکراتی که باید به آنها اهمیت داد. اما آیاتی که در این زمینه نقل شده و گاهی مستقیم و بعضی با واسطه موضوع لعن را مطرح می کنند، اولیشون در سوره احزاب آیه 57 است. می فرماید ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله فی الدنیا والآخره. معنای این آیه اینه که هر کسی که خدا و پیغمبر را اذیت کند، خدا او را در دنیا و در آخرت هر دو عذاب میکنه و لعن میکند. لعنهم الله فی الدنیا والآخره. خب سوال اینه، اگر کسی را خدا لعن کرد، میتوان گفت که خدا بیجا به کسی لعن میکنه، اونم نه فقط در دنیا، هم در دنیا هم در آخرت. چرا؟ علت رو دقت کنید در آیه، اون کسی که خدا و پیغمبر را اذیت می کند. دومین آیه در سوره مبارکه مائده هست، آیه 64. می فرماید و قالت اليهود يد الله مغلوله غلت ایدیهم و لعنو به ما قالو. یهودی ها گفتن دست خدا بسته است، یعنی خدا هیچ کاری ازش نمیاد. خدا می فرماید دست خودشون بسته است و خدا لعنشون میکنه و لعنو به ما قالو، مورد لعن قرار گرفتن به خاطر اینکه به خدا اهانت کرده اند. توهین به خدا سبب لعن میشه. همانطوری که اذیت به خدا و پیغمبر سبب لعن است. سوم، در سوره هود آیه 18 خدا می فرماید الا لعنت الله علی الظالمین. آگاه باشید لعنت خدا بر انسانهایی که ظلم می کنند. اینم یک آیه. یه آیه هم آیه مباهله است که داستان مفصلی داره، حالا فقط اون عبارت آخرشو من کار دارم که می فرماید پیغمبر به مردم ثم نبتهل فنجعل لعنت الله علی الكاذبین. میایم با هم مباهله میکنیم، بحث میکنیم و قرار میدیم لعنت خدا را بر کسانی که دروغ میگن. معیارا رو یادمون بماند. در بعضی از جاها میفرماید اولئک الذین یلعنهم الله، عده‌ای رو معرفی میکنه خدا، بعد میفرماید اینا کسانی هم که خدا لعنشون کرده است و یلعنهم اللاعنون، هر کی هم که اهل لعن کردن باشد اونها را لعن میکند. ممکنه یه نفر بگه لعن چیه؟ میخوام بیان کنی برام. میگن لعن درخواست دوری افراد ستمگر و ناباوران به خدا از رحمت و عنایات خدایی و بیزاری جستن از آنهاست. این که آدم از خدا بخواد اون کسانی را که این صفات درشونه از رحمت خودش دور کند و یه نوع اعلام بیزاری از اونهاست، یعنی از ظالم آدم باید بدش بیاد، از دروغگو باید بدش بیاد، به انتظار داشته باشه که ظالم و دروغگو و اون کسی که نسبت ناروا به خدا میده و اهانت به خدا و پیغمبر میکنه و زیر بار حق نمیرود، این چیه؟ مورد لعن خدا قرار بگیره. این یک انتظاره که ما بگیم خدای اینا رو از رحمت خودت دورشون کن و من ازشون بیزارم. دیگه چی؟ ابراز دومی معناست، ابراز تنفر و دوری از ستمگران و بدکاران و درخواست عذاب از خدا برای آنان. یه سوال، اگر ما گفتیم خدایا ظالم رو عذاب کن، آیا درخواستمون بده یا خوبه؟ بله، به یه بنده خدایی گفته بودن که حرفاتو مواظب باش و بزن، پارو دم ما نگذار. او گفته بود، در جوابش گفته بود ولی هر جا من پا میذارم میبینم دمی شما هست. یه جایی بگید که من پا بذارم دمی شما نباش. بله، یا گفته بود که حرفات به بینی ما برخورد میکنه. گفته خب بینی رو برو عمل کن که یه خود کوتاه بشه، اینقدر حرفای ما بهش گیر نکنه. ما هر حرفی که میخواییم بزنیم بعضیا هم دمشون پهنه هم بینیشون دراز، بهشون بر میخوره. اگر یه کسی ظلم کند و ما بگیم لعنت بر ظالم، بله تو یه کاری بکن ظالم نباشی، لعنم به تو نمیره. نه اینکه بگو لعنه به ظالم نکن، تا صبح قیامت من میگم الا لعنت الله علی الظالمین، بابا آیه قرآن رو دارم میخوانم. خدا میفرماید لعنت بر ظالمین، یعنی اینا دور از رحمت منن. حالا یه دو تا روایت بخونی. قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم لعن الله الكاذب ولو کان مازحن. در کتاب جامع السعادات جلد اول صفحه 318 میفرمایند پیغمبر خدا دروغگویان رو لعنت میکنه ولو اینکه از روی شوخی و مزاح دروغ بگه، نه دروغی که حق و حقیقی بگه، بگه شوخی میخوام بکنم، دروغ شوخی هم میفرماید پیغمبر لعن داره. دیگه چه برسد به این که آدم دروغی بگه که جدی هم میگوید، یعنی هیچ ترسی نداره، که ما دیشب مفصل راجع بهش صحبت کردیم. این قاطع و حبائل الکذب و الافتراء اگه بنا شده امام زمانم بیاد چکا میکنه؟ گردن انسانهای دروغگو را میزنه. اینا مورد لعن خدا، از رحمت خدا دورن. روایت دوم باز در همین صفحه از کتاب جامع السعادات جلد اول میفرماید روی ان امیر المؤمنین کان یقنط فی الصلاة المفروضة بلعن معاویه و عمرو بن العاص و ابی موسی الاشعری و ابی اعبر الاسلمی. روایت شده که امیرالمومنین قنوت گرفتن و نماز داشتن میخوندن، تو نماز واجبشون، نه تو نماز مستحبیا، فی الصلاة المفروضة، تو نماز واجب تو قنوتشون گفتن خدایا معاویه و عمرو عاص و ابو موسی اشعری و ابوالاعور اسلمی را لعن کن. بله لعنشون کردن، یعنی اینا هم ظالم بودن، هم دروغگو بودن، هم اهانت به خدا کردن، هم اهانت به پیغمبر کردن، و هم کسانی بودن که حاضر نشدن حقانیت اهل بیت را بپذیرند. این که میگه گای تو قنوت نماز فحش میشه گفت، نه به معنای این که فحشای بد بدید، این یکی خدایا لعنت کن. حالا اینجا یه نکته رو من تذکر بدم، بعضی از اینا که خود آتششون تنده و باید گذاشتشون رو سرقلیون و به جای آتش قلیون ازشون استفاده کرد، اینا وقتی که زیارت عاشورا میخونن میرسن به کجا؟ به لعنا. یک وقت میبینی از کوره در میره. اللهم لعن عایشه و همده و حفص نمیدونم و ام الحکم. بله لعن میکنن. این دو حالت داره. اگر به قصد ورود در زیارت عاشورا بخوانند جایز نیست. چرا؟ برای اینکه زیارت عاشورا از ناحیه مقدسه امام زمانه که صادر شده و ما حق نداریم در کلام امام مثل کلام خدا چیزی را اضافه کنیم یا کم کنیم. بله؟ حتی اونجایی که میبینید نوشته نسخه بدل ساری یا سارکم، یک شو باید بخونی. بله ساری سارکم نمیشه مع امام هدن هادی، نه ساری مع امام هدن یا سارکم مع امام مهدی. بله این که آدم بخونه ساری سارکم نمیشه که هر دوتاش که با هم نمیشه خون. لذا این عبارات رو باید ما بخونیم، از خودمون چیزی نباید اونجا اضافه کنیم. اما یه وقت ما میخواییم اضافه بر اون لعنه ها به عنوان لعن مستحبی بگیم، میگیم که این دیگه جز زیارت عاشورا نیست. اما اللهم لعن عایشه و حفصه و ام الحکم، و از من میشنوید بشینید تمامشون یکی یکی یه تسبیح دستتون بگیرید، از دم بگیرید و به دم بگذرونید، اشکالی نداره. بله، پس یواشکی بگیم که اون چیزهایی که بعضیا به عنوان زیارت عاشورا دارن میخونن اضافه میکنن، نه، دعا باید همونی که گفته شده خوانده شود. تو درخواستتون میخواید درخواست کنید قنوت مستحبه، یه بند خدایی، حالا یه مسئله شرعی جالبم بگیم بعد می، یه بند خدایی رفته بود به رکوع، یادش آمد که قنوت نخونده، همطور که تو قنوت رکوع بود دستشو گرفت بالای سرش، ربنا آتنا که دنیا حسنه، خودم چرا همچین میکنی بعد از نماز؟ گفت که قنوتم رو یادم رفته بود میخواستم بخونم. بعد خدا چرا تو رکوع؟ گفت خب رکن بود رکوع، نمیشد برگردی که. درسته، اگه انسان در نماز در حال رکن قرار گرفت، چیزی که قبل از رکن ترک کرده را نمیتونه برگرده دوباره انجام بده، حتی هم دو سوره را. بله، حتی اگر دو تا سجده را با هم، نه یه دونه شبا، چون اگه یه سجده باشه میتونه برگرده، ولی دو تا سجده را با هم اگه به جا آورده نمیتونه برگردد و بنشینه و عرض کنند یا بلند شه رکعت قبلی رو بخواند. که حالا که دیگه از رکن گذشت، نماز رو باید ادامه بده. بعضی جاها با دو سجده سهو، بله، جبران عملی که انجام نداده میشه. یعنی شما اگر تشهدتون رو نخوندید، بلند شدید به خیال این که رکعت اول یا رکعت سوم نمازتونه، شروع کردید به خوندن، رفتید به رکوع، یادتون آمد که، یا مثلا رفتید به سجده، دو تا سجده رو به جا آوردید، یادتون آمد که تشهد رکعت قبل رو نخونده اید، نمیتونید اینجا برگردید تشهد بخونید، باید نماز رو ادامه بدید. وقتی نماز تمام شد، بعد از نماز دو سجده سهو، اما یه جبران هم اینجا میخواد، یعنی تشهد فراموش شده را هم باید به جا بیارید. خب پس نمیشه همینطور یه عملی را انجام داد. ما اگر خواستیم لعن کنیم، همونه که لعن شدن، به ظالم لعن کنید، اشکالی ندارد، عین دستور اسلام هم هست. سوم، روایت کرده شیخ طوسی از امام صادق علیه السلام که حضرت فرمودند کان ینصرف من الصلاح بلعن اربعة رجال، نماز رو تمام کردن در حالی که چهار نفری که ما الان گفتیم را لعن کردن. حضرت صادق نمازشون که تمام شد به این چهار نفر لعن کردن به اسم، نمیدونی. باز روایت چهارم، امام صادق علیه السلام فرمودن حدثنی ابی عن رسول الله من ضعف عن نصرتنا اهل البيت فلیلعن فی صلاته اعدانا. فرمودن هر کسی که از یاری ما اهل بیت ناتوانه، نمیتونه بیاد ما رو کمک کند، تو نمازش به دشمنان ما لعن کنه. بهترین جای لعن کجاست؟ بله، تو قنوته، یا بعد از تمام شدن نماز، اول رتبه با قنوته. اللهم لعن اعداء الله، خدای تمام دشمنان خودت رو لعن کن. اگر به اسمم گفتی مشکلی ندارم. خب پس در روایات ما اجازه لعن کردن داده شده، در قرآن هم لعن مطرح شده است. حالا میان تو دعای ارزشمند و حدیث بزرگ عاشورا، در دعا و زیارت عاشورا شما چی میخونی؟ لعن سلام، لعن لعن لعن، میاد تا آخر کار نمیگی؟ اونی که با لعن مخالفه، چون میبینه شما دارید یک کسایی رو مطرح میکنید، میگید اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد. از دنیا سوال کنی، اولین کسی که حق پیغمبر و آل پیغمبر را از بین برد کی بود؟ بله؟ اول ظالم من ظلم کی بود؟ میبینیم اولین کسی که ظلم به اهل بیت کرد عمر بود، دومیش ابوبکر بود، سومش عثمان بود، که اینا دست به یکی کردن، مخصوصا ابوبکر و عمر، و حق مسلم حضرت زهرا سلام الله علیها را قصد کردن. پس چرا ما لعن نکنیم؟ بعد میگیم آخرتا به الله علی ذلک، یعنی تا دنیا دنیاست، هر کسی که بگه خوب کاری کرد عمر که رفت فاطمه را کتک زد، خوب کاری کرد که حقشو گرفت، خوب کاری کرد که فدکشو گرفت، میگیم که اینم مثل همون عمر باید لعنش کنیم. خب و شایعت و بایعت و تابعت علی قتله میگیم، در مورد کشتن امام حسین میگیم که یه عده شنیدن، یه عده حرکت کردن، یه عده زین دادن، اسرجت، یه عده دهنه آوردن، گفتن ما پول نداریم، یه دهنه یه عصر خریدیم آوردیم بدیم به شما وزید بریم. یا نه الجمت یعنی سوار عصر شدند و دهنه یه عصر رو گرفتن، یعنی که اومدن تو میدان جنگ. هله لعن الله امتن اسرجت، سرج به معنای زینه، زین گذاشتن بر روی اسبشون، و الجمت دهنه بستن به دهان اسبشون، و تنقبت به قتاله، دست به دست هم دادن برای اینکه چکا کنن، اقدام به کشتن امام حسین بکنن. تا حالا و لعن الله امتن سمعت بذالک فرضیت به، هر کی بشنوه و بگه خوب کاری کردن، مثل همونه که خودش در عاشورا شرکت کرده باشه. باز در روایت داریم که می‌فرماید من رضی به فعل قوم کداخل فیه، اگه کسی کار یک نفری را راضی باشه بهش، مثل اینه که خودشون کار انجام داده. پس بنابراین لعن خودش جزء چیزهایی که خدا انجام میده، ائمه هم انجام دادن، تو قنوت نمازشون هم لعن کردن، بعد نمازشون هم لعن کردن، امام زمان هم لعن کردن به اینجور افراد، تو زیارت عاشورا هم به ما گفتن لعن بکنی، جاش هم معین کردن به کیا لعن بکنی. بعد میگیم که اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخره اللهم صل علی محمد و آل محمد. نشد، مثل لشکر شکست خورده بودی. همینجوری لعن میکنید که دشمنا چیزیشون نمیشه، میگن خب نه آستیکی لعن کردن، نترسید، یک دونه از اون صلواتای محکم عالیتون رو بفرستید و ثوابش رو بذارید برای همه کسانی که به دشمنان اهل بیت لعن میکنن. در روایت داریم که یک فردی آمد خدمت امام صادق علیه السلام، دو تا پیراهن آورده بود، گفت یبن رسول الله یکی از این پیراهنها را دوختم، هر یه دونه کوکی که زدم با دست می دوختم دیگه، قبلا مثاله که نبود، هر یه دونه کوکی که زدم یه لعن به دشمنان جد قریبتون امام حسین کردم، به دشمنان شما. یه دونه پیراهنم دوختم، هر یه کوکی که زدم یه صلوات بر جد شما و بر شما فرستادم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. کدام یک از این دو برای شما محبوبتر و دوست داشتنی‌تره؟ حضرت فرمودن اون پیراهنی که لعن کردی و دوختی اونو من بیشتر دوست می‌دارم. چرا؟ چون خدا و ملائکه دارن بر ما درود می‌فرستن، ان الله و ملائکته یصلون علی النبی. بله، بعد خدا می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما، بعد خدا میگه. اما در مورد لعن دل اهل و بیت خنک میشه که به دشمنانشون بگید خدا شما را از رحمت خودش دور کند و من از شما بیزارم. حتی چرا لعن نکنید؟ این که میبینید گوشه و کنار را افتادن که آقا زیارت عاشورا چه معنی داره؟ هر روز صبح و ظهر و شب و وقت و بیوقت هر جلسه میگیرید اول زیارت عاشورا بخونید، وسطش بخونید، آخرش بخونید. ما میدونیم همون قضیه معروفه که دیدم یه نفر ارباب یه چوب برداشته و دنبال سر غلامش میده و میگه وایس نگرش دارید، من باید پدر اینو در بیارم، باید بزننش. هی خواستن جلو ارباب رو بگیرن نمیشد، غلام هم داشت فرار میکرد، گفت آقا بذارید بیا من میدونم چشه. گفتن چرا؟ گفت آقا یه آفتابه آبجوش گذاشتن براش، این تلافی اون آفتابه یه آبجوش رو خواهد در بیاره. توجه کردی؟ برای که این بدبخت بیچاره میرفته دستشویی، رفته بود آفتابه را پر آب جوشش کرده بود گذاشته بود تو دستشویی، اینم قافل ریخته بود به خودش دوخته بود، داشت روی دوید که بزنه دش، منطقی میتونه داد بزنه که چه بلایی سرش اومده که. گفت آقا بذار بیاد من میدونم چشه. اینا از دست داغ شدن که اهل بیت به ما اجازه دادن لعن به اینها بکنیم، ناراحت میشن که چرا لعن میکنی؟ خدا لعنشون میکنه. میخواستن ظلم نکنن، مگه پیغمبر اسلام نفرمودن من آزا مؤمنن فقط آزانی و من آزانی فقط آز الله؟ هر کسی یه انسان مؤمنی رو اذیت کنه مثل اینه که من رو اذیت کرده، و هر که من رو اذیت کند خدا رو اذیت کرده. مگه نفرمودن فاطمت و بدعت و منی من آزاها فقط آزانی و من آزانی فقط آز الله؟ اینا هم فاطمه رو اذیت کردن، هم خدا رو اذیت کردن، هم پیغمبر رو اذیت کردن، هم امیرالمومنین رو اذیت کردن، امام حسن رو اذیت کردن. دیگه چقدر ظلم میخواستید بکنن؟ آیا ظالم سزاوار لعن نیست؟ اللهم لعن یزید خامسا میگیم، برای اینکه اینم دنبال همون معاویه و افرادی مثل او رفت. بنابراین طلبات عنایت کنید. مسئله لعن به دشمنان خدا و رسول جزء برنامه دائمی و از کار مورد علاقه شیعه است. به ثواب لعن را بعضی میگن اگه کمتر نباشه، اگه بیشتر نباشه از صلوات کمتر هم نیست. حالا دو سه تا نکته دیگر را هم من تا جاها چایشون را میفرمایند براتون بگم و عرضم را تمام میکنم. لعن به رؤسای گمراهان و فاسقین و ستمگران و بدعتگزاران و قاسبین حق اهل بیت علیهم السلام از شعائر دینی. و خدا میفرماید ذالک و من یعظم شعائر الله فانها من تقبل قلوب. چه فایده داره لعن؟ اگه از ما پرسیدن لعن حالا ما چه اثری داره، میگیم اول موجب افشای جنایت ستمگران و منافقین میشه، دوم تأثیر به پیغمبر و اهل بیت، سوم شعار امت اسلامی علیه ستمگرانه در هر زمان، چهارم موجب بدنامی افراد فاسق و ستمگر در تاریخ، پنجم نوعی ارج نهادن به اولیاء خداست، ششم نوعی سرکوب کردن و مبارزه منفی با ستمگران و اهل معصیت، هفتم فسق و پلیدی رو از قلب انسان دور میکنه. اقسامی هم داره، بله، لعن به ستمگران تاریخ یکی از اقسام لعنه، لعن به ستمگران و فاسقین زمان خودمون میگیم و آخر تاب ان له علا ذلک، لعن خدا بر کافران، لعن پیغمبر بر کافران، لعن مؤمنین بر کافران، لعن خود کافران، لعن ستمگر و ظالم، لعن به کسانی که در حق پیغمبر و اهل بیت او ظلم کردند. یعنی خود ظالم یک بار لعن میشه به خاطر ظلمی که به اهل بیت بکنه یک بار دیگر. حالا اگر واقعیت رو بخواهی، دشمن از این که میبینه ما راهش رو پیدا کردیم که چطور دلش رو بسوزانیم ناراحته و روی همین جهت میخواییم امشب، بله، دل اهل بیت رو شاد کنیم. من این لعن رو میخونم، هرچی عمری نیست لعنت کام میکنه، میخونه اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تاب له على ذلك اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين عليه السلام و شایعت و بایعت و تابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا. سلام ما بر امام کاظم، بر آن آقایی که به باب الحوائج معروف، شب هفتم این انجمنه. یا الله فردا روز هفتم از ماه صفر، ایام ایام عزا، بیاید از همین جای قدم بریم کنار حرم با صفای موسی بن جعفر، اون آقایی که وقتی اومدن بدن مبارکشو بردارن دیدن بدن خیلی سنگینه. یا لعجب بدنی که 14 سال زندانی بوده چه شده اینقدر سنگینه. وقتی عبای حضرت و عقب زدن دیدن هنوز غل و زنجیر برگردن و دست و پای حضرت است.